به اصطلاح ثانی میان اونجا، نورعلی شاه ثانی میان اونجا عراق، و این چون شنیده بود که ایشان هم مرد مثلا به مقصد رسیده ای هست، تقاضای یه دیدار یه ملاقاتی میکنه.
شیخ عبدالکریم حاری هست.
آره آره، البته گفته میشه که اون ظاهرا دیدار اونجوری که دست ارادتی نداد ایشان به اون، ولی این طلب درش بوده که خیلی متواضعانه هر جا میشنیده که کسی هست که اهل این حرف ها هست، این میرفته و واقعا خیلی خاکسارانه ازش تقاضا میکرده که اگه میتونه به این کمک بکنه. یه همچین ملاقاتی هم بین ایشان به حاشیه عبدالکریم حاری یزدی انجام شده. این نشون میده که
اون دستورالعملی هم داریم اونجا از مثل این دستورالعمل کمپانی، از اون ملاقات، یا نه
نه نه، اون ملاقات ظاهرا هیچ گزارشی
از شیخ عبدالکریم حاری هیچ گزارش ازش نداره.
نداریم ازش گزارشی. جلسه‌ای که با نورعلی شاه ثانی داره داریم گزارش از جایی، اونو نداریم. ولی به هر حال ما میبینیم که آدم هایی در این افق میرفتن و خب شاگردانشون هم که نگاه میکنیم شاگردهای فحلی هستن. مثلا یه نکته دیگری که باز باید برای ایشان قائل بشیم اون این هستش که ببینید کسانی بودند از شاگردان ملا حسین قلی همدانی که همون نجف موندن، خونا موندن نجف یا کربلا، مثلا تعدادی بودن به ایران آمدن ولی در یه شهرهایی رفتن که اون شهرها شهرهای علمی نبود و کسی هم آنچنان از اونا استفاده نکرد. مثلا مرحوم بهاری همدانی رفته بهار، حالا خود همدان بهار جای بسیار کوچیکی بوده. تنها کسی که از این شاگردان بزرگ ایشان میاد قم و اون مکتب رو اینجا میاره خود مرحوم فقط ملکی تبریزی هست.
خیلی نکته مهمیه آقای دکتر عباس‌زاده، این که شاگردان آیت الله میرزا حسین قلی همدانی رهسپار قم نمیشوند و به تعبیر آقای دکتر صحرایی میرزا جواد آقا میاد قم و ما بقیه به شهرهای کوچک میروند، این چگونه قابل تحلیله؟ مثلا شما در نظر بگید آیت الله شیخ محمد بهاری با اون جایگاه ارزنده و کم نظیرش در مدرسه نورانی میرزا حسین قلی همدانی اگر میامد قم، خب دستاوردهای طلاب و بهرمندی ها نسبت به آثاری که الان از شیخ محمد بهاری مانده بسیار متفاوت میموند. دقیقا چند تا نام از کاملا دلیل این قضیه چیه آقای دکتر عباس‌زاده؟
البته بند نظیر جناب آقای دکتر صحرایی به روابط بین فردی این شخصیت های بزرگ تسلط کافی و وافی ندارم، اما این که میفرمایید شاگردانشون به گم مشرف نشدند و در خدمت ایشون ادامه ندادند، این یک به اصطلاح نقشی که راهنما و مرشد میتونه در بین مردم ایفا بکنه برمیگرده. کسانی که از یک سرچشمه عرفانی و معنوی بهره‌مند میشن، اینها علاقمند به راهنمایی دیگران هم میشن.
بله.
یعنی یکی از شرایط اصلا راهنما و مرشد و قطب و اینها شدن همین علاقمندی به راهنمایی دیگران هست، ولذا اینها این تفرقی که ما میبینیم در بین شاگردانیشون به اکثر نقاط کشور، این حاکی از این هست که اینها وقتی راهی رو میبینند از جهت دلسوزی به مردم دوست دارن که با تواضع با اونها رفاقت بکنن و از طریق معنویتی که در خودشون حاصل شده در دیگران تأثیر بذارن. و البته تفاوت‌های فردی رو هم ملاحظه میکنن، مثلا گاهی در شاگردان خودشون خوف ایجاد میکنند، گاهی در شاگردان خودشون رجا ایجاد میکنند به تناسب اون حالاتی که به هر حال مردم از مردم مشاهده میکنند. این علاقمندی به دستگیری دیگران که فرق عابد و عارف در همین است که عابد میخواد گلیم خودشو از بیرون بکشه، اما عرفا این حالت دلسوزی نسبت به بقیه رو در حد اعلای خودشون دارند. یعنی شغل گویا انبیا، نقش انبیا رو میخوان بازی بکنن در هدایت دیگران. به نظرم ریشهش برمیگرده به همین موضوع.
ممنونم آقای دکتر عباس‌زاده. به هر جهت ما با مواریسی از عالمان ربانی مواجهیم که اون مواریث در تحلیل تاریخی امروز میتواند در زمینه‌های مختلف در واقع رنگ پیدا بکنه و این رنگ پیدا کردن در جایگاه‌های مختلف مؤثر فایده قرار بگیره. آقای دکتر صحرایی، ارتباط اسدعلی آقای قاضی طباطبایی رو با میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چطور می‌بینید؟
من هیچ جا ندیدم که بین این دوتا بزرگوار رابطه‌ای بوده باشه. استفاده‌ای که مرحوم میرزا حاج میرزا علی آقای قاضی قدس سره رو از آخوند مولا حسین قلی همدانی کرده با واسطه بوده، واسطه هم جناب آقا سید احمد کربلایی هست، ولی مرحوم ملکی تبریزی به ایران میان و آقای قاضی اون موقع قم اصلا نمیان و نبودن. ایشان تبریز تحصیلاتی داشتن و بعدا مستقیما میرن نجف، تا آخر عمر هم در نجف میمانن، ولی مرحوم ملکی وقتی که به قم اومدن کسانی از ایشان استفاده کردند که برخیاشون بعدا از مراجع تقلید شدن، مثل مرحوم آیت الله العظمى آقا سید محمد کاظم شریعت مداری از شاگردان ایشان بودن، آخوند ملا علی معصومی همدانی که خب در غرب کشور از ایشان تقلید می کردند، پدر جناب آقای دکتر حسین معصومی که خداوند ایشان را حفظ کنه، و به اصطلاح کسان دیگری هم بودن که در این حد نبودن یا به این استفاده اینطوری نداشتن. مثلا مرحوم آیت الله العظمی آقا سید شهاب مرعشی نجفی اجازه نقل حدیث از ایشان داره، ذکر نشده که مثلا جزء تلامیز مثلا اخلاقی ایشان بوده. میدونه که درس اخلاق ایشان هم دو تا درس اخلاق بوده دیگه، یک درس اخلاق عمومی داشتن، یک درس اخلاق خصوصی داشتن،
درس اخلاق میرزا جواد آقا،
بله بله، که چیز بوده. و
درس خصوصی چه کسانی شرکت میکنن؟
مثلا مرحوم سید حسین فاطمی شرکت میکرده، مرحوم سید محمود یزدی
در قم،
بله در قم شرکت میکرده، و خب به هر حال جمعی از بزرگان استفاده میکنن و اون واقعا نماز جماعت هم در مسجد بالا سر ایشان میخواندن و خب آمدنشان باعث میشه که حوزه قم از نظر معنوی واقعا یه رنگ و بوی دیگری به خودش بگیر.
ممنونم حجت الاسلام. جناب جواد محدثی، پژوهشگر، مؤلف و مترجم حوزه معارف اسلامی که کتاب بسیار زیادی رو هم در این زمینه به زیور طبع آراستند، از شهر مقدس قم میهمان ما هستند. عرض سلام دارم خدمت شما حجت محدثی، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون، شبتون بخیر، موفق باشین.
ممنونم. بحث ما در باب رسیدن آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به قم است و اینکه چه شد ایشان مثل دیگر شاگردان آیت الله میرزا حسین قلی همدانی شهرهای کوچک یا مسقط الرأس خودشون رو برای بازگشت از نجف نپذیرفتند، یا بهتر است بگوییم کوتاه درنگ کردند و به شهر قم آمدند. دلیل این امر رو در مزاج سیر و سلوکی آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی جناب عالی در کجا میبینید؟
یعنی عرض کنم که معمولا اشخاص اگر بخوان به مقاماتی برسن، چه از نظر علمی و عرفانی، میرن سراغ دریاهایی که اونجا امکان رشد براشون فراهم باشه. در حوزه مثل حوزه قم که در جوار حرم حضرت معصومه هم هست، جاذبه معنوی خاصی هم داره، بزرگانی همینجا هستن، طبعا بهتر میشه به این مقصود رسید و در این عالم سیر کرد. به همین جهت هم میبینیم مثلا کتابهای معنوی و عرفانی که ایشون نوشتن، کتاب اسرار و صلاتشون محصول دورانی است که در قم حضور داشتن. خب فضای معنوی قم هم ایجاب میکرده که این گونه مسائل رو مطرح کنن برای استفاده کسانی که مشتاق به مباحث عرفانی عمیق در سیر و سلوک عبادیشون هستن.
بله، در واقع زمینه رو جناب عالی ناظر به موقعیت معنوی و بستر آمادهی میبینید که در شهر مقدس قم فراهم بوده.
بله،
و از این جهت خب این جایگاه برای میرزا جواد آقای ملکی تبریزی جایگاه متفاوت و تأثیرگذار و تأثیرمندی در واقع قرار گرفته. ممنونم. میریم اتاق فرمان با بخش کوتاهی در خدمت شما گرامیان هستیم و گفتگو خودم را با سه استاد گرامی که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتند ادامه میدهیم.
ایشون توصیه میکنن پدر منو که مثلا شب کی بیدار میشه، مثلا ایشون میگه نیم ساعت مثلا از آن صبح، میگه دیره باید زودتر بیدارش و این چیکار میکنم؟ این کارا رو انجام بدیم. این دقیقا بوده. پدر من گویا موقع تاجر بوده و جوانم بوده، روزم زیاد فعالیت میکرده، شب اول باز میمونه از اینکه اون دستور رو اجرا کنه. فردا که میرن محضر استادشون حاجی جواد آقا، حاجی جواد آقا مرحوم میگن که همه که میخوان برن خب اجازه میگرفتن، معمولا با ادب بودن اون موقع، غیر دانشجو حالا خود فرق میکنه. میپرسن که اجازه میفرمایید؟ میگن شما بشینید. میزد دلار، حاجی میزد دلار شما بشینید. ایشون میشینه یه چند نفری میمونن، باز میگه اجازه میفرمایید؟ میگه نه شما بشینید. تا همه میرن، همه که میرن بهشون میگن که شما عمل نکردین. پدرم گفت برای اولین بار من خیلی جا خوردم، برای که من میدونستم و خدا و ایشون رو فکر نمیدونم میدونست. گفتم چشم ببخشید. دومین بار گویا باز دوباره قضیه تکرار میشه، بازشون میگه شما بشینید. منتها چون مسبوقه به سابقه بود، پدر من خب میدونه دیگه قرمز میشونه، بعد میگه چشم، یعنی خب میدونم چی میخواد بگین، فهمیدی که ایشون میدانه مسائل رو. مادر من به من دستور میده به علت خستگی من شبا بیشتر استراحت کنم، بیشتر از مثلا نیم ساعت بیدار نشم. شما به عنوان استاد من دستورتون اینه که من بیشتر شبا بیدار بمونم. اینا شرعن موندم که اگر به حرف شما توجه کنم نکنه، به حرف مادر واجب توجه نکنم در مستحبات، و اگر این بر باشه شوی فکری میکنند و میگن خیلی من مشکل برات حل بکنم. اینی که من میگم به مادرتون نمیشه بگید. شما وقتی بلند میشه باز مادر متوجه میشه، خیلی مراقب بوده، خیلی دوست داشته، تنها پسر بود، خیلی دوست داشته ایشون رو. میگه مثلا میزم دولا باز شما بلند شدی، یعنی بلند شدی که مثلا نماز شب اونا تحجد اونا.
بله، اینکه میان شاگرد و استاد چه میگذرد و مرشد معنوی از باطن سالک طریق الله در مسیر تربیت خودش خبر میدهد، امریست که در سیر و سلوک الله به عینه تجربه شده است. جناب آقای محدثی، شما کتاب نماز عارفانه رو در واقع از میرزا جوادهای ملکی تبریزی ترجمه کرده اید و در واقع تلاش کردید که در این ترجمه به وجه متفاوتتری از ادراکات ناظر به اسرار الصلاح عطف توجه داشته باشید. کمی از این کتاب و دیگر آثار میرزا جوادهای ملک تبریزی برای ما بفرمایید.
من پیش از این که درباره این کتاب توضیح بدم، یه نکته رو عرض میکنم راجع به خود این اسرار و بعد عرض میکنم راجع به این کتاب.
خواهش میکنم.
معمولا آداب و سنت هایی که ما در دینمون داریم یک ظاهری داره، یک باطنی. ظاهرش رو معمولا مؤمنین معمولی به همون شکل انجام میدن و تکلیف شرعیشون هم انجام گرفته و تکلیف هم از گردنشون ساقط میشه. حالا بحث نماز این رو داره، بحث حج انجام حج هست، تو بحث روزه گرفتن هست، تو بحث تلاوت قرآن هست. خب خیلی ها همین به ظاهر اینها اکتفا میکنن و از نماز گرفتن وضوء و خواندن حمد و سوره و رکوع و سجود رو انجام میدن، ولی یک باطنی برای اینها هست که اون شهود عرفانی میطلبه، که شخص متوجه باشه که تک تک این اعمال، حالا چه در حج، چه در روزه، چه در تلاوت قرآن یا اداء نماز، چه نکته های عمیق معنوی و عرفانی نهفته. خب علمای متعددی درباره نماز کتاب های اسرار الصلاه نوشتن و سعی کردن که اون ادراکات خودشون رو از بعد باطنی و اصیل این عبادت ها بیان کنم تا برای کسایی هم که علاقمند به این گونه مباحث هستن و میخوان از سطح به عمق برسن بتونن استفاده بکنن. مرحوم ملک تبریزی هم این اسرار و صلات رو در دوران حضور در قم نوشتن، همونطور که کتاب لقاء الله دارن، المراقبات دارن و سعیشون بر این بوده. من تا این کتاب به عربی هست، حدود 318 صفحه. یه زمان یکی از عزیزان از من درخواست کردن که خب این کتاب اولا عربیه، گرچه به فارسی هم ترجمه شده، یه ترجمه 2300 صفحه‌ای ازش هست، ولی اون ترجمه ترجمه ثقیلیه و مفصلیه. از من خواستن که برای اینکه جوانهای علاقمند به مسائل عرفانی و اخلاقی بیشتر بتونن از این کتاب استفاده بکنن، این کتاب تلخیص بشه، ترجمه بشه، روانسازی بشه برای استفاده عموم. این بود که من این کار رو انجام دادم. خب در بعضی از جاهایشون مفصل وارد بحث شده، احادیث و آیات و نکات فراوانی مطرح کرده که گاهی برای جوان امروز ممکنه خسته کننده باشه.
بله.
گاهی در بعضی از قسمت‌ها خیلی به عمق رفتن، مسائل عمیق هست که از درک عموم یه مقدار بالاتره. من سعی کردم که این کتاب رو در حد یک کتاب 100 صفحه‌ای، 110 صفحه‌ای برای جوان‌ها هم تلخیص بکنم، هم تسهیل بکنم که این همه که میشنون مرحوم آمرزا جواد ملکی چنین و چنان بوده، در نمازش چنین میگفته و چه حالاتی داشته، اشکا و گریه هایی داشته، علاقمند هستن که آثار و دیدگاه هایشون رو بشنون و بخونن، اقلا این منبعی باشه که این رو انجام بدن. خب در کتابشون مثل بقیه کتاب ها از طهارت و آداب و اسرار وضو و غسل و تیمم و اینها شروع میکنن، بعد خود وارد نماز میشن، مقدمات نماز از تکبیرات الاحرام تا قرائت، رکوع، سجود، تشهد و درنگی هم روی فرازها و جملات سوره حمد و اخلاص و همچنین جملاتی که به عنوان ذکر در ابعاد نماز گفته میشه، اینا رو توضیح‌های عرفانی و برداشت‌های معنوی خوبی ازش دارن. و بعدم بحث تعقیبات نماز، نافله ها، نافله شب، نماز جماعت، تو همه اینها یک سری نکات سودمند و واقعا سازنده و اخلاقی بیان میکنن که اگر کسی بخواد از نماز به این ظاهرش بسنده نکنه که خم و راست شدن و گفتن اذکاری هست و انجام اعمالی، به باطن بخوان برسن که در تهذیب نفسشون و رشد معنویشون اثر داشته باشه و حضور قلب داشته باشن، طبعا باید به این اسرار و رموز توجه بکنن تا بتونن بهره بیشتری از نماز ببرن. توضیح بود خدمتتون عرض کردم راجع به این کتاب.
ممنونم ماجر مهندسی. خب بحث ما در حوزه تربیت معنوی هم هست آقای دکتر سهرایی. به کتاب اسرار و صلاح پرداختیم و به روش زندگی که میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در مسیر آموزش در محضر ملا حسین قلی همدانی آموختند. این روش تربیتی چگونه در مسیر پیش رو برای شاگردانشون تحقق پیدا میکنه؟
کمپانی قدس سرور نوشتن و توی اون نامه یه فرازهایی رو در با این روش مثلا دقت کنیم، مثلا اونجا روی تقلیل غذا، یعنی کم کردن از غذا تاکید میکنه، بعد خودش توضیح میده، میگه مثلا مناسب هست که سالک، البته من اینو تذکر بدم ها که ببینید این نسخه نباید تلقی بشه که یک نسخه عمومی هست که من و دیگران و زید و عمرو و خالد و جعفر و تقی و زهر و زهرا پاشم از این استفاده کنیم ها. این مخاطب این نامه مرحوم کمپانی هست، یعنی امکان داره اگر یک نفر در یک شرایط دیگری باشه با عیوب نفسانی دیگری
دستور دیگر بخواد،
دقیقاً آره نسخه آقای فلان رو نمیشه ما برای خانم بهمن در پزشکی هم همین هست دیگه. من میبینم باید یه نسخه ای رو آورد و مخاطبش کی بوده من نمیتونم استفاده کنم. ولی به هر حال به نظر میرسه که رو تقلیل قضا مثلا تاکید میکنه، ولی حالا تقلیل قضا نسبت به هر سالی که امکان داره که یه معنای خاص خودش رو داشته باشه، ولی به اون میگه که میگه که مثلا دو نوبت قضا بیشتر فرد نخوره. بعد میگه تنقل بین القضا عین هم نکند، یعنی این وسط مثلا یه چیزایی دیگری هم که حالا کمتر از قضا باشه نخوره. به همون تقلیل استراحت روش تاکید کرده، میگه مثلا استراحت بیشتر از 6 ساعت نشه. جان کلامش این هست تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت گیرد، اینو در حقیقت پیامش هست، این روش تاکید داره. بعد میگه که دو تا چیزو باید این سالک بهش ملتزم باشه، هم و حزن قلبی. چرا؟ به جهت عدم وصول به مطلوب، یعنی همواره این سالک نسب العینش این باشه که من به مقصد نرسیدم و بنابراین باید یه حزنی از این نظر بر جانش عارض باشه. دوباره میگه تا میتواند ذکر و فکر را ترک نکند. مرفای قدیم ما هم اینو میگفتن دیگه، چون پر فکرت زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند. بعد درباره ذکر و فکرم یه دستوری میده و روش کار این بزرگوار و استادش ملا حسین قلی همدانی معرفت نفس بوده. یعنی سالک اگر که با این سبکی که اون رو تربیت میکردن و پرورش میدادند وارد عالم مثال بشه و بعد از اون هم عبور کنه وارد عالم عقل بشه و خودش را بشناسه، اگر به حقیقت وجودی خودش پی ببره و بفهمه که فقیر هست و هیچی از خودش نداره، که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اون لحظه ای که شهود کنه من که فقیر محض هستم و هیچی نیستم، این چنین معرفت نفسی ملازمه داره با معرفت رب، که من عرف نفسه فقط عرف رب. این شهود و این معرفت شهودی درباره خدا هم اون موقع براش حاصل میشه. این تقریبا جان کلام این
روش تربیتی در واقع با این فضا، کم کردن جنبه حیوانیت و مزید کردن جنبه روحانیت
و معرفت نفس.
و معرفت نفس. آقای دکتر عباس‌زاده، شرایط و آداب ریاضت از منظر آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چیه؟ به هر جهت ریاضت عرفانی، ریاضت مشروع همیشه برای سالک یک ابزار کارآمد است، یک ابزار مؤثر است و یک ابزار همه جانبه. یه مقداری در باب شرایط و آداب ریاضت از منظر میرزا جواد آقای ملکی تبریزی برای ما بفهمید.
اصل محضرتون که خودش مستحضر هستید که به معنای تلاش انسان هست برای اینکه یک اسب چموشی رو اهلی کنه و بتونه از اون استفاده بکنه. در اصطلاح عرفا هم به معنای تلاش انسان برای تعدیل غرایز هست، که این غرایزی که خداوند در نهاد آدمی به ودیعه گذاشته شده و هر کدوم هم یک فلسفه وجودی دارن، اگر بخواد افراطی در اونها صورت بگیره یا تفریطی انجام بشه مانع کمال انسان میشه، ولذا لازم هست که جلوی هر گونه افراط و تفریط در گواهی مثلا شهوی و غضبی و حتی مثلا ناطقه انسان هم گرفته بشه. به همین دلیل تلاش انسان رو برای تعدیل این غرایز که بتونن همه با هم به صورت متعادل رشد کنن و نه سرکوب بشن و نه رشد بی‌رویه داشته باشن، چون هر کدوم از این غرایز انسانی و حیوانی که در نهاد آدمی هست به هر حال سرکوب شدنش هم انسان رو از کمال باز می‌داره، رشد بی‌رویه‌اش هم سایه می‌اندازه روی سایر امیال و مانع رشد اونها میشه. به همین دلیل ریاضت در عرفان در حقیقت اولین به اصطلاح کاریست که باید سالک انجام بده.
بله.
منتها در این ریاضت به هر حال ابزارهایی وجود داره که اولینش همین شریعته، یعنی شریعت هم باز مستمعین شما اهل دل هستند، میدانند که به راهی گفته میشه که به آب منتهی میشه، یعنی به حیات منتهی میشه. آب هم یک نمادی از حیات هست، رمز حیات آبه، ولذا شریعت رو که شریعت گفتند علتش این است که احکام الهی تابع یک سری مسائل و مفاسد واقعی هستند که پایبندی به این شریعت میتونه حیات طیب انسانی رو، حیات طیب رو برای انسان تضمین کنه و حبل الله هست. یکی از اون چیزهایی هم که باز عارف باید در این ریاضت خودش مورد تأمل و تعمق قرار بده مسئله عقل فلسفی هست. یعنی نوعا ما معتقدیم که عرفا قبل از اینکه به مقام عرفان برسند به عنوان یک فیلسوف ظاهر میشن، و البته من عرفان اصیل رو عرض میکنم، عرفانهای دروغین رو ما کاری نداریم. عرفانهای دروغین بله یک سری افراط و تفریط هایی دارن که اصلا با تعقل هم سازگار نیست. به عنوان مثال فرض بفرمایید که برای شکستن نفس خود میخواد در یک جایی که مثلا حیوانات زندگی میکنند مثلا زندگی بکنه، اینا رو عقل تایید نمیکنه. و شرط سوم هم تبعیت از فطرت انسانی است. به هر حال انسان نحوه خلقتش جوری هست که اگر اون فطرت رو به اصطلاح بیدار بکنه و اون تنبه بده به اون خواستهای فطریش، قطعا به اون مقام عرفانی مطلوب که کمال انسان در اوست و خداوند هم به خاطر همین رسیدن به این کمالات هست که این نوع خلقت رو در انسان رقم زده، اون فطرت رو هم باید بیدار بکنه. و نکته آخر تبعیت از اسوه های عملی هست، مثل خود انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام. به هر حال اینا یک منشی داشتن تو زندگیشون، یک سننی داشتن، یه آدابی داشتن که با همین سلوک عملی تونستند مثلا خود پیغمبر اسلام رو مثال بزنیم، در اون وضعیت جامعه جاهلی در عرض 23 سال ببینید چه تحول عمیقی رو در عرب آن روز با اون وضعیت فرهنگی ایجاد میکنه. خب اینا اسوه های عملی هستند که کسانی که میخوان این مسیر رو طی بکنند باید از این آداب و سننی که از پیامبران و امامان و اساتید عرفان، عرفانی که مبتنی بر شریعت هست نه مبتنی بر نفی شریعت، و مبتنی بر تعقل هست نه نفی تعقل، مبتنی بر فطرت هست نه نفی فطرت و به خواب بردن فطرت، از محضرتون اینها شرطش این است که از اینها استفاده بکنند. و کسانی که این شریعت و تعقل و تفکر رو در توصیه‌های عملی به مریدان خودشون انجام نمیدن، اینها در حقیقت چون خطکش ندارند، عقل و شرع دوتا خطکشه، خطکش ندارن، نوعا دچار افراط و تفریط میشن که نه خودشون حظ و لذه حقیقی از این توصیه‌هاشون و عملهاشون میبرند و نه شاگردانشون میتونن متنعم به نعم معنوی الهی باشن.
نکته مهمی است که در واقع این مسیرها و آداب ریاضت رو در کنار هم باید مراعات کرد و بدون خضر طریق و بدون راهبر راه بلد شریعت مدار در واقع این راه رو رفتن امکان گمراهی حتما خواهد داشت.
بله شما ببینید در کد علوم و فنون شما به استاد نیاز دارید، در یک فنی که مثلا با ابزار مادی کار میکنه.